بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 44 مکاسب بخش 5، استاد اسماعیلی، بحث خیار المجلس، اول عبارت ثم علی المختار من ثبوته للموکلین، صفحه 32، جلد 5، کتاب‌های چاپ کنگره. مرحوم شیخ انصاری اومد وکیل رو اقسامی براش بیان کرد. قسم اول وکیل در مجرد عقل. بعد سوال شد که آیا برای وکیل در مجرد عقل خیار ثابته یا ثابت نیست؟ مرحوم شیخ انصاری با کلام هایی که فرمود برای همچین شخصی خیار ثابت نیست. قسم دوم وکیل تام الاختیار که هم وکیل در عقد و هم وکیل در سایر تصرفات. برای این قسم مرحوم شیخ انصاری فرمود که خیار ثابته. یه سوال مطرح شد که تو این قسم آیا برای موکل هم خیار ثابت هست یا نیست؟ ایشون گفت دو نظریه هست، ولی نظر خودش این شد که بله، برای موکل هم در این قسم خیار هست. خب، اول بحث امروز اینه که حالا که تو این قسم دوم که در وکیل تام الاختیار هم برای وکیلها خیار مجلس هست هم برای موکلها، حالا که موکلها هم خیار مجلس دارن و مکررن گفتیم که خیار مجلس مقیّا به غایت تفرق اجزای مجلسه، این سوال مطرح میشه که ملاک در تفرق چیه؟ ملاک در تفرق و به هم خوردن مجلس چیه؟ 4 احتمال وجود داره. 1، ملاک تفرق موکل ها از مجلس خودشونه، یعنی وکیل ها در مجلسی عقد رو خواندن، موکل ها هم در همون مجلس یا همزمان با اجرای عقد در مجلس دیگری با هم باشن. هر کجا که باشن همون مجلس ملاکه و تا موکل ها از اون مکان متفرق نشدن خیار مجلس دارن. البته این احتمال با قطع نظر شرطی که شیخ برای موکل ها قائل شد و اون شرطی چی بود؟ قبلا گفت ها که موکل ها باید عرفاً در مجلس بی باشن. این پس شد ملاک تفرق موکل ها. 2، ملاک تفرق موکل ها از مجلس عقد باشه. یعنی فرض اینه که اون دوتا موکله در مجلس عقد حاضرن و پس از عقد چه وکیل ها متفرق بشن یا نه مهم نیست، تا موکل ها در اونجا هستن تو مجلس عقد و عرفاً تفرق حاصل نشده خیار دارن. احتمال سوم اینه که ملاک، پس ملاک در احتمال دوم تفرق موکل هایی که در عقد هستن، در احتمال اول موکل ها هر جا باشن، در احتمال سوم چیه؟ ملاک تفرق متعاقدین هست و تفرق موکل ها مهم نیست، چه در مجلس عقد باشن یا چه در جای دیگه، چه پس از عقد متفرق بشن یا نه، اینا تأثیر نداره و مهم تفرق و جدایی وکیل ها هست. 4 احتمال اینه که ملاک تفرق جمیعه، یعنی هم وکیل ها و هم موکل ها، تا وکیل ها در مجلس عقد حضور دارن و مجتمع هستن خیار مجلس هست و تا موکل ها مستقلن متفرق نشدن خیار مجلس هست و تا یکی از موکل ها با یکی از وکیل های طرف دیگه حضور دارن و متفرق نشدن بازم خیار هست و هنگامی که همه متفرق شدن یعنی وکیل ها رفتن و موکل ها هم رفتن و لااقل از یک طرف مثلا بایه هم موکل و هم وکیل از مجلس عقد رفتن، خیار فس ساقط میشه. مرحوم شیخ ظاهرا همین وجه رو اختیار میکنه. تو ببینیم حالا از کجا در میاد، چون که مراد از متبایعان یا البیعان جنس بایع و مشتری هست و فرض اینه که به هر یک از دو وکیل که فاعل مباشری هستن و هر دو موکل که فاعل تسببی هستن و یک موکل و یک وکیل بیعان و متبایعان صادقه و مشمول نسن و دارای خیار هستن و وقتی همه متفرق شدن اینجا عقد به هم میخوره. این سه قده است که بفرمایید مقاصد. ثم علی المختار، سپس بنابر قول مختار که قول مختار چیه؟ من ثبوته للموکلین، که مختار عبارت است از ثبوت خیار برای موکلین، بلیست علاوه بر وکیلین. فهل العبرت فیه، آیا اعتبار و عبرت در خیار؟ به تفرق هما ان مجلس هما حال الان، آیا عبرت فیه، بزنید به فسق، آیا عبرت در فسق به سبب تفرق موکلها هست از مجلسشون در حال عقد؟ این در صورتی که در مجلس عقد حضور ندارن. او ان مجلس العقد، احتمال دومه، یا ملا در فسق، عبرت رو بزنید به فسق، فسق خیار، فی رو بزنید به زمین، فیه رو بزنید به فسق خیار، یا عبرت و اعتبار به تفرق موکلین هست از مجلس عقد، احتمال دوم، این در صورتی که بفرمایید هر دوشون تو مجلس عقد هستن. او به تفرق متعاقدن، یا شکسته شدن فسق خیار به سبب تفرق متعاقدن هست، یعنی کیا؟ وکیل ها. او به تفرق الکل، یا ملاک و عبرت به تفرق کل، هم وکیل ها هم موکل ها. و یکفی بقا و اصیل مع وکیل الاخر، پس کفایت می کند برای بقاء خیار. و یکفی، کفایت می کند در ثبوت خیار چی؟ بقاء و اصیل، بقای یک موکل، طرف بی موکله باشه، مع وکیل الاخر، طرف مشتری وکیله باشه در مجلس عقد. وجوه، چار بچه، اقواها، قوی ترین این وجود اخیره، یعنی با چیشی فسق صادق میشه؟ گفتم با فسق جمعی، دلیلش هم گفتم. چرا؟ چون میگه البیعان المتبایعان بالخیار مالم یفترقا، این بیعان و متبایعان هم بایع رو شامل میشه هم مشتری، یعنی هم موکل رو شامل میشه هم مشتری، یعنی همه کسانی که توی عقد یه جورای دست دارن. خب همه کسا کیان؟ هم وکیل ها هستن که مباشری و عقد و مباشرتن انجام دادن، هم موکل ها که سبب این عقد هستن و عامل سببی اجرای این عقد هستن. خب اسم سوم از اقسام وکیل ها، وکیلیه که نه فقط مجری عقده و نه تامل اختیاره، که قبل از معامله، در حین معامله و پس از اون اختیار و سلطنت داشته باشه، بلکه وکیل در معامله هست، یعنی موکل به او وکالت داده که این فرش رو از طرف موکل بفروشه، یا این اختیار رو داده که فلان متاع رو برای موکل بخره، که وکیل در بیع یا وکیل در شرا هست و پس از اون هیچ حقی نداره. آیا خیار مجلس برای چنین وکیلی ثابته یا ثابت نیست؟ وکیلی که قسم سوم شد، وکیلی که نه فقط مجری عقده و نه تام الاختیار، که قبل از معامله و در حین معامله و پس از اون اختیار و سلطنت داشته باشه. بلکه چی؟ بلکه وکیل در معامله هست، یعنی موکل به او وکالت داده که این فرش رو از طرف موکل بفروشه، یا این اختیار رو داده که فلان متاع رو برای موکل بخره، که وکیل در بیع یا وکیل در شرا هست و پس از اون هیچ حقی نداره. آیا خیال مجلس برای این وکیل اینجوری فقط یا وکیل در بیع یا بفرمایید فروش جایز جایز؟ مرحوم شیخ و دیگران فرمودن که چنین وکیلی خیال مجلس نداره، اما در نحوه استدلال و دلیل این که چرا همچین وکیلی خیار مجلس نداره، بیانشون بین مرحوم شیخ و دیگر علما فرق داره. محقق ثانی فرموده که عنوان بیعان یعنی بایه و مشتری از چنین وکیلی انصراف داره و فقط عاقد مالک رو شامل میشه و منشأ انصراف رو غلبه دونسته که قبلا طرح شد و مرحوم شیخ انصاری ردش کرد. اما ما شیخ انصاریش میگیم، ایشون میگه که این وکیل خیار مجلس نداره. چرا؟ نه به خاطر انصرافی که مرحوم محقق ثانی گفت، بلکه به خاطر دلیل دوم از ادله عدم خیاریه که در قسم اول و در وکیل در اجرای عقد ذکر کردیم و اجمالش اینه که مفاد ادله خیار اینه که ذل خیار سلطنت داره و میتونه مالی رو که از او به دیگری منتقل شده برگردونه و مجددا به ملک خودش دراره. و فرق این فرق بر اونی که ایشون بتونه اون چی رو از دیگری به اون منتقل شده به صاحبش برگردونه و استرداد کنه، و استرداد فرق بر امکان رد منتقل الیه هست و این موضوع باید از خارج محرز بشه و مفروغ عن باشه. یعنی چی؟ یعنی شخصی که مالی رو بفرمایید، گفت دلیلی چیه؟ مالی رو از او به دیگری منتقل کردن بتونه برگردونه و به ملک خودش در بیاره، و این فرع بر اونه که وی بتونه اون چی رو از دیگری به اون منتقل شده به صاحبش برگردونه. و استرداد منتقل عن فرع بر امکان رد منتقل الیه هست، و این موضوع باید از خارج محرز بشه که این آقا میتونه چیزی رو که دستشه الان بده به پس و اون چیزی که از دستش رفته برگردونه، و با ادله خیار ثابت نمیشه که آقایی که بفرمایید مجرد در وکالت در عقد خرید کالا هستش، مجری عقد هم نیست ها، فقط یه چیز رو بخره. گفتم وکیلیه که نه فقط مجری عقده و نه تامل اختیاره، بلکه فقط یه کار گذاشته برای عهده. اینم که ما شک داریم که آیا همچین وکیلی آیا میتونه این کار رو بکنه یا نه، میتونه برگردونه یا نه، موضوع ثابت نیست. و در مورد وکیلی قضایی که اینجوریه، چنین سلطنتی بر رد مالی که به موکل رسیده ثابت و محرز نیست تا خیار مجلس برایش ثابت بشه، و بر فرض شک در چنین تمکنی اصل عدم داشتن این تمکنه و عمومات اعتقاد خیار احراز موضوع نمی کنه. کما اینکه ادله خیار نمی تونه مخصص عموم سلطنت باشه. چرا؟ فرض اینه که پس از خریدن موکل مالک کتاب شده و عموم الناس مسلطون علی اموالهم، میگه موکل بر این مال سلطنت داره و اعمال خیار کردن با این عموم منافات داره و میخواد مخصص عموم باشه، و تا ثبوت خیار محرز نشه ادله خیار نمیتونه مخصص این عامه الناس مسلطون علی اموالهم باشه. در این قسم آیا موکل ها خیار مجلس دارن یا نه؟ همان دو وجهی که در قسم اول و دوم مطرح شد جناب شیخ مطرح میکنه. در این قسمت میگه حق اینه که خیار مجلس برای موکل ها ثابته. آیا ملاک افتراق وکیل هاست یا موکل ها؟ از مجلس عقد یا مجلس همون چند احتمالی که مرحوم شیخ مطرح کرد مطرح میکنه و احتمال چهارم رو میپذیره. بخونیم اینا رو. و ان لم یکن مستقلا فی التصرف فی مال الموکل قبل العقد و بعده، اگر نباشد وکیل، قسم سوم داره میگه ها، اگر نباشد وکیل مستقل در تصرف در مال موکل قبل از عقد و بعد عقد، بلکه چی؟ بل کان وکیلا فی التصرف علا وجه المعاوضه، بلکه می باشد اون وکیل وکیل در تصرف به وجه معاوضه، یعنی فقط حق معاوضه داره. چجور؟ کما ازا قال له، چنانی که اگر بگوید موکل به او اشتلی عبدن، حدود اجازه از خود معاوضه بیشتر می، فقط گفته برام عبد بخر، برام عبد، یه عبد بفرمایید، یه عبدی بخر. فالظاهر هین ازن متبادر به ذهن من شیخ هست، در این هنگام که شخص صرفا وکیل در تصرف علا وچه معاوضه هستش، چنان در این قسم که وکیل فقط صرفا بر وچه معاوضه هست، یعنی ببینید رفقا، یعنی تو حتی عقد خونی که فلان چیزو برای من بخر، یعنی حق استقلال بهش نداده، استقلال بهش نداده، تصرفی بهش نداده، حق تصرفی بهش نداده. و این نمیخون مستقلا فی تصرفی به حال موکل قبل از عقد، بلکه کنه وکیلا در تصرف به وجه معاوضه، کما ازا قال موکل له اشتر لی عبدن بخر برای من عبدن. فالظاهر این ازن، در این هنگام که وکیل در تصرف علا وچه معاوضه هست، عدم الخیار، ظاهر عدم خیار برای وکیل است. چرا؟ لال ام صراف، نه به خاطر دلیلی که محقق ثانی گفت ما قبلا ردش کردیم، لال ام صراف الاطلاق، اطلاق نصوص خیار، البیان بالخیار، البیان بالخیار الا غیر زاله، به غیر همچین وکیلی، وکیل بر وجه معاوضه، نه به خاطر انصراف اطلاع، به غیر همچین وکیلی، وکیل در وجه معاوضه، بل ما ذکرنا، بلکه به خاطر اون علتی که ما ذکر کردیم در قسم اول که چی بود؟ اون دلیلی که ذکر کردیم، من ان اطلاق ادلت الخیار، از این که اطلاق ادله خیار، البیان بالخیار، مسوق آورده شده ام لافاده سلطنت هر یک از عاقدین بر اون چیزی که علا ما نقله ام، بر اون چیزی که نقل پیدا کرده اون چیز، انهو از اون کل، بعد از فراغ، بعد از قبولی این که ان تمکن اون کل از رد کردن اون چیزی که انتقال پیدا کرده به سوی او، یعنی ما باید اینجوری ثابت کنیم که آقای فروشنده میتونه اون چیزی رو که ازش منتقل شده به خودش برگردونه، که کی میتونه این کار رو انجام بده؟ این فرق برای اینه که این چیزی که دستش اومده میتونه پس بده تا اونو برگردونه، یعنی حق داره تو اینی که الان خریده تصرف کنه، برگردونه رو فروشنده تا بتونه اونی که دستش رفته برگردونه، آوردش برای افاده و فایده دادن سلطنت هر یک از عاقده بر اون چیزی که نقل پیدا کرده اون چیز، انهو علا ما نقلهو ان، بر اون چیزی که نقل داده این کل اون چیز را سلطنت هر یک از عاقلین علاما بر اون چیزی که نقله ان آورده شده برای افاده سلطنت هر یک از عاقلین بر اون چیزی که نقل داده اون کل اون چیز رو از خودش بعد از فراغ، بعد از قبول این که از تمکن اون کل، از رد اون چیزی که انتقال پیدا برگردوندن اون چیزی که انتقال پیدا کرده به سوی اون کل. حالا ما باید اینو ثابت کنیم که این آقا میتونه چیزی که دستشه برگردونه و اونی که از دستش رفته به دست بیاره دوباره. فلا تنهزو، پس قائم نمیشن، نمی ایستن این ادله خیال لاثبات حاضر تمکن، برای اثبات این تمکن که آقا تمکن داره اون چیزی رو که از دستش رفته برگردونه، چون که میتونه این چیزی که دستشه اینم بده پس. همچین تمکنی ثابت نیست هنگام شک در تمکن. ولال تخصیص ما دل على سلطنت الموکل على منتقل الی از المستلزم لعدمه، ولا تنحز لاثبات ولال تخصیص. این ولال تخصیص عطف بر اثبات، میخواد بگه ادله خیار قائم نمیشن برای اثبات این تمکن و همچنین ادله خیار قائم نمیشن برای تخصیص ما اون ادله‌ای که ببینید وقتی مال از طرف به طرف مقابل انتقال پیدا کرد، خب لازمش اینه که طبق الناس مسلطون علی اموالهم، هم مشتری بر اون مالی که الان بهش انتقال پیدا کرده تسلط داشته باشه، هم جناب بایع بر اون مالی که الان بهش فرمایید انتقال پیدا کرده تسلط داشته باشه. خب حالا ما یه ادله‌ای داریم به نام ادله خیار. الان نمیدونیم این شخصی که وکیل در صرف معاوضه هستش، این شخصی که وسیله در صرف محافظه هستش، آیا میتونه اون مالی که الان آقای بایه درش مسلط داره یا آقای با مشتری برش مسلط پیدا کرده با معامله برگردونه یا نه به وسیله ادله خیار؟ ادله خیار مشکوکه این شخص رو شامل بشه. چون ادله خیار مشکوکه این شخص رو شامل بشه، لازمش اینه که با این ادله خیار و با خیار این شخص نتونیم اون عموم الناس مسلطون علی اموالهم رو قید بزنیم. این ولال تخصیصه اول لاثباته هست، ولال تخصیصه یعنی ادله خیار نمیتونن قائم بشن برای تخصیص ما اون ادلهی که الناس مسلطون علی اموالهم دلالت میکنه بر سلطنت موکل، بر اون چیزی که بر اون مالی که انتقال پیدا کرده الیه به سوی اون موکل، المستلزمه اون سلطنتی که لازم داره لعدم جواز تصرف الوکیل فی، مر عدم جواز تصرف وکیل رو در اون مال به رد اون مال به مالک اصلیش، یعنی همچی وکیل حق نداره مالیش رو که الان دیگه شد ملک موکل از ملک موکل در بیاره با معامله شد برگردونه به ملک مالک اصلیش. خب میگیم برای موکلن چی؟ و فی ثبوت خیار للموکلن ما تقدمه، که دو وشه، ولی وشه درست اینه که بفرمایی ایشون حق خیار داره. والاقوى اعتبار الافتراء المجلس الاعلى كما عرفت في سابقه، حالا که خیار مجلس شد مال جناب موکلین، اقوا اعتبار افتراء و جدا شدن از مجلس اعلی است، چنانکه مقدم شد در سابقش در قبلیش، تو بحث قبلیش، تو بحث قبلی چون هر دو حق خیار داشتن، هم وکیل و هم موکل، افتراق جمعی نیاز بود. ولی تو این قسم چون ثابت کردیم که همچین وکیلی حق خیار نداره، فقط افتراق چی؟ افتراق وکیل مهمه. ثم حل الموکل، چقدر میتونی؟ آره شاید بتونی هم بخونی. خب بس ایشالله به من جلسه آینده یکم بحثش دقیق بود، ایشالله که برای رفقا حل شد. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.